دلار رسید. بر اساس این گزارش، افزایش رفت و آمد هیئت‌های تجاری، تسهیل در مرزها و افزایش ساعات کاری در گمرک‌ها، برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران، برگزاری همایش‌های تجاری در کابل، هرات، تهران و مشهد، برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در هرات، تبادل بیش از 50 هیئت نمایشگاهی و کیفیت خوب کالاهای صادراتی ایران از مهمترین عوامل افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به افغانستان است. و گفته روستایی همچنین در سال گذشته افزایش تنوع اقلام صادراتی به افغانستان نیز دیده شد، به گونه ای که بیش از 2500 ردیف تعرفه کالاهای صادراتی در اقلام صادراتی به افغانستان ثبت شده که در مقایسه با سالهای گذشته 1000 قلم کالای جدید به اقلام صادراتی به افغانستان افزوده شده است. فراورده های نفتی، گازهای نفتی، شمش آهن و فولاد، گاز طبیعی، هیدروکاربن های سبک و سنگین، آهن، فولاد، مواد غذایی، اوره، انواع پلی اتیلن، سبزیجات و سمنت مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان بوده است. رایزن بازرگانی ایران در افغانستان همچنین گفت حجم صادرات افغانستان به ایران نیز در سال گذشته با 13 میلیون دلار افزایش به 43 میلیون دلار رسید که رشد 45% در ارزش و افزایش 104% در وزن را نشان می‌دهد. محصول جو با افزایش 4.5 میلیون دلار، شتر با افزایش 3 میلیون و 400 هزار دلار، نباتات مورد استفاده در صنعت عطرسازی با 965 هزار دلار افزایش، گاو گوشتی با 2 میلیون و 200 هزار دلار افزایش، سایر حیوانات زنده از نوع گاو به جز نژاد مولد 1 میلیون و 800 هزار دلار افزایش، سنگ منگنز با 1.5 میلیون دلار افزایش، طلای خام با 1 میلیون و 300 هزار دلار افزایش، بادام زمینی با 1 میلیون و 200 هزار دلار افزایش، ذرت دامی با 500 هزار دلار افزایش و سنگ صابون با 300 هزار دلار افزایش از مهمترین اقلام کالاهای وارداتی از افغانستان است که سال گذشته با رشد همراه بوده است. افغانستان هفتمین مقصد کالاهای صادراتی ایران است و بر اساس آمار رسمی گمرک ایران در 12 ماه سال 1402 در بین کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران بالاترین تراز تجاری مثبت با کشور افغانستان ثبت شده است. سازمان ملی مهاجرت ایران از بدو تأسیس در سال گذشته تلاش کرده با تجمیع مدارک اقامتی مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران که بیشتر آنها افغانستانی هستند در ساماندهی مهاجرین بکوشد و با ارائه کارت شناسایی هوشمند و مرور زمان خدمات سازماندهی شده و مشخصی به آنها ارائه کند. یکی از اقشار مهاجرین که با مشکلاتی مواجه بوده و اکنون سازمان ملی مهاجرت ایران با فکر ساماندهی آنها است، دانشجویان مهاجر می باشد. پیشتر اصغر بلوکیان، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت، در جمع عده‌ای از دانشگاهیان در این زمینه توضیحاتی داد که دعوت میکنم بشنوید.
بحث دغدغه‌های دانشجوها و نخبگان را مطرح کردن. الان یکی از مشکلات ما تو همین حوزه است. بچه افغانی میاد در کنکور شرکت میکنه و قبول میشه. این مهاجر یک کارت آمایش داره. آمدن مسببه ای گذروندن دستگاه ها در گذشته که این کارتشون، یعنی کسی اینجا به دنیا آمده، بزرگ شده، دیپلم گرفته تو مدرسه ما، دیپلم گرفته تو دبیرستان های ما، بعد رفته کنکور شرکت کرده، و اگه این کارت اعتبار نداره چرا ما گذاشتیم درس بخونه؟ اگه مدرک اقامتی اعتبار داشته خب باید کاراش ادامه بدیم. میره تو کنکور شرکت میکنه، بعد میره میخواد وارد دانشگاه بشه، بهش میگن برو کارتتو عوض کن، برو سفارت پاسپورت بگیر، تبدیل وضعیت، یه چیزی به نام تبدیل وضعیت. چه اتفاقی میفته؟ میره درسش میخونه، وقتی دفاعش انجام داد میخواد تصویه بگیره، میگن برو خب همه ادارات رو دور بزن تصویه بگیر بیا که ما مدرک تو بهت بدیم. اونجا مواجه میشه با چی؟ خروج قطعی از کشور. یعنی چی؟ یعنی کسی که مثلا تو کرج زندگی میکرده، پدر و مادرش هم اینجاست، یه خانم، یه دختر خانم درسش تموم کرده میخواد مدرکش بگیره، میگیم خروج قطعی بزن رو گذرنامه باید بریم. یعنی من مواجه شدم با این افراد، یعنی من چون میشناسم، خلافه چرا پس ما میذاریم درس بخونه؟ ولی چه اتفاقی میفته الان؟ چون ما یه کارگروه موارد خاص داریم دارن میارن، حتی بیمارای خاص اینا میارن که ما کاراشون رو انجام بدیم. نکنین الان بنده مواجه شدم با تعداد زیادی از دانشجویان ترم اول دومشون رو گذروندن، وارد ترم سوم شدن، یه دفعه میبینن که تای خط اونه، میان انصراف میدن، کتبن به ما انصراف میدن، میگن آقا ما دیگه نمیخوام درس بخونیم، تسویه کردیم، کارت ما رو دوباره صادر کن. یعنی اون کارته که ما باطلش کردیم، یعنی سیستم باطلش کرده، من براش باید دوباره احیا کنم، دست دیگه ولش کرده. حالا ما امیدواریم انشالله تو این برنامه‌هایی که هست تو این دولت انشالله بتونیم اینا رو همه رو سر سامان بدیم. اینا باید سر سامان داده بشه، یعنی تغییر بکنه بعضی از دستورالعمل‌ها و تصمیماتی که غلط هست. من واقعا نمیدونیم، یعنی من اولین سوالم اولین روزی که اومدم وزارت کشور خدمت آقای وزیر بحث همین مسائل بود که آقای وزیر به من دستور داد، اون زمان به من نماینده وزیر در امور حتبا، دستوری که آقای وزیر دادن تو همین بحث سر و سامان دادن و تجمیع کردن مدارک و کارت و اینا بود. انشالله ما با این کارت هوشمند سازی که الان بخش صادر شده داریم یواش یواش اونهایی که سابقه داریم صادر میکنیم، بریم تجمیع کنیم و بدون یه مدرک داشته باشه، اون یه مدرک هم تو کشور ما اعتبار داشته باشه. یعنی نگاه کنید، بنده تو سوریه بودم، تو لبنان رفتم دیدم، اردوگاه ها رو دیدم، در سوریه یه بطاقه به مهاجر فلسطینی که اونام اردوگاه های مختلف دارن، یه کارت، یه کارت بهش دادن، با همون یه کارت هم درس میخونه، هم میخواد بره یه جا کاسبی کنه، همه چیزش معلومه، یه کارت شناسایی بهش دادن و دارم کنترلش هم میکنن. ما نه کنترل میکنیم، نه ساماندهی میکنیم، نه مطالباتمون رو داریم میگیریم. دستگاه های مختلف، افراد مختلف، سلایق مختلف دارن اعمال نفوذ میکنن، اعمال نظریات شخصی خودشان انجام میدن. ما امیدواریم انشالله با حمایت مجلس و خود شخص آقای رئیس جمهور که پشت این قضیه هست در بحث سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خیلی برای مهمه، انشالله بتونیم برسیم. و ما حتما هم در این مسائل ما حتما از ظرفیت‌های علمی استفاده کردیم و بیشتر از این انشالله در آینده هم استفاده خواهیم کرد.
مدیر کل بیمگری بیمه سلامت ایران گفت 137 هزار تبعه خارجی آسیب پذیر و 12 هزار تبعه خارجی غیر آسیب پذیر در ایران بیمه شدند. جمشید شایانفر گفت 95 هزار نفر از اتباع خارجی آسیب پذیر تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفتند که هزینه حق بیمه آنان از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تأمین و پرداخت می شود و دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان ندارد. وی افزود 12 هزار نفر از اتباع خارجی غیر آسیب پذیر تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار دارند که حق بیمه آنان توسط خودشان پرداخت می شود. شایانفر تأکید کرد اخیراً نیز تفاهم نامه‌ای با سازمان ملی مهاجرت منعقد شد که بر اساس آن تمدید مجوز اقامت اتباع مجاز منوط به پرداخت مستقیم حق بیمه از طرف فرد تبعه خارجی و برقرار پوشش بیمه سلامت است. وی خاطر نشان کرد اتباع خارجی تحت پوشش صندوق سایر اقشار سازمان بیمه سلامت می باشند و حق بیمه اتباع خارجی بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه قریب به 90% بیشتر از ایرانیان تعیین شده است. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون وزیر داخلی طالبان گفت نظام تنها با مجاهد و طالب ساخته نمیشود، بلکه حکومت با افراد حرفوی در هر بخش نیاز دارد. محمد نبی عمری، معاون سراج الدین حقانی، در بازدید از نمایشگاه صنایع دستی دانشجویان انستیتو مکانیک در ولایت خوست افزود اندیشه ساخت نظام تنها با مجاهد و طالب اشتباه است و آموزش علوم مدرن نیز یک نیاز جدی است. و تأکید کرد که برای بقای حکومت فعلی فقط نمیتوان با طالبان و ملاها اتکا کرد و بدون با کارگیری کادرهای علمی در چارچوب حکومت رسیدن به این هدف ناممکن است. معاون وزیر داخلی طالبان تصریح کرد اگر من این اشتباه را بکنم، اگر رهبرانم این اشتباه را بکنند که نظام فقط با من ساخته می شود، فقط با مجاهد، طالب و ملا ساخته می شود، این اشتباه است و ما با این اشتباه آنها موافق نیستیم. عمری همچنین با تأکید بر حفظ وحدت ملی از حکومت طالبان خواست که برای برون رفت از وضعیت کنونی زمینه را برای آموزش علوم دینی و عصری فراهم کنند. او اضافه کرد ما باید انجینران، جنرالها و دانشمندان و علمای جدید را پرورش دهیم و این کار هزینه و زمان زیادی نیاز دارد. اظهارات این مقام طالبان در حالی است که این گروه از زمان کسب قدرت در افغانستان مکاتب و دانشگاه‌ها را بر روی دختران بسته و توسعه مدارس دینی را در دستور کار قرار دادند. در دو سال گذشته همچنین هزاران استاد دانشگاه و نیروی متخصص افغانستان را ترک کردند. پیش از این هم رهبر طالبان دستور داده بود که در استخدام کارمندان دولتی اولویت به نیروهای این گروه داده شود، زیرا آنها سالها جهاد کردند. منابع نزدیک به گلبدین حکمتیار ادعا کردند که شماری از طالبان با حضور در خانه رهبر حزب اسلامی افغانستان او را از سخنرانی و دیدارهای سیاسی منع کردند. گفته می شود در پی انتشار اظهارات گلبدین حکمتیار درباره حضور اشغالگرانه پهپادهای آمریکایی در حریم هوایی افغانستان، شماری از مسئولان طالبان به خانه او رفته و از این اظهارات انتقاد کردند. همزمان خبرهایی درباره ممنوعیت دیدار و حصر خانگی گلبدین حکمتیار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این در حالی است که حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند رهبر حزب اسلامی، در پاسخ به رسانه‌ها بدون رد یا تایید این خبرها گفته است فراز و نشیب در مبارزه سیاسی و مواجه شدن با مشکلات به خاطر گفتن حق در مقابل استبداد و بیقانونی امر طبیعی است. شنیده‌ها حاکی‌ست گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در روزهای عید فطر در دیدار با شماری از اعضای حزب خود گفته است که پهپادهای آمریکا در فضای افغانستان می‌گردند و آسمان کشور اشغال شده است. گلبدین حکمتیار تأکید کرده است که هیچ نوع حضور و اشغالگری آمریکا در افغانستان را نمی‌پذیرد. او در این گفتگوها همچنین به اظهارات تام وست، نماینده آمریکا در امور افغانستان، اشاره کرده و از طالبان خواسته بود که اظهارات وست را رد کنند. با گفته رهبر حزب اسلامی افغانستان، تام وست در کنگره آمریکا گفته است که ما در افغانستان حضور استخباراتی فعال داریم و $2 میلیارد به طالبان کمک کردیم و طالبان به وعده خود با ما عمل می کند. این خبرها در حالی منتشر می شود که اخیراً تنش‌ها میان طالبان و حکمتیار افزایش یافته است. چندی پیش برخی خبرها از اقدام طالبان در اخراج حکمتیار از خانه‌اش در سرک دارالامان حکایت می کرد، موضوعی که با واکنش طالبان روبرو شد. وزارت امور مهاجرین و حکومت طالبان برای ارائه خدمات به مهاجران اخراج شده از پاکستان اعلام آمادگی کرد. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
وزارت امور مهاجرین می‌گوید آمادگی‌های لازم را برای پذیرایی دور دوم مهاجران از کشور پاکستان گرفته است. با گفته مسئولان از پاکستان در مورد مهاجران برگشت کننده معلومات همه‌جانبه به دست آورده است و بر مبنای آن به آنان خدمات ارائه خواهد نمود. مولوی عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران و عادت کنندگان افغانستان میگوید برای پذیرایی دور دوم مهاجران برگشته از کشور پاکستان آمادگی لازم اتخاذ گردیده و دولت مرکزی از کشور پاکستان در مورد مهاجران برگشت کننده معلومات همجانبه به دست آورده که بر اساس آن به مهاجران برگشت کننده خدمات رای خواهد شد. مولوی حقانی میگوید موضوع برگشت مهاجران دو جانبه بوده و پاکستان باید در این مورد هر تصمیم را در هماهنگی با دولت افغانستان اتخاذ نماید. با گفته موصوف معلوم می شود که پاکستان تا اکنون تصمیم نهاییش را در خصوص اخراج مهاجران افغان نگرفته است، اما گفته می شود که پاکستان تصمیم گرفته است از نیمه ماه جاری پروسه اخراج مهاجران افغان را آغاز خواهد نمود و حدود 1 میلیون مهاجران افغان را که بیشتر آنان اسناد قانونی اقامت دارند کشور را دارد از کشور اخراج خواهد نمود.
مرکزی حکومت لدوی نه د مهاجرین و معلومات او ډیټا غوښته ده، نو په هغه باندې کار روان شوی ده. البته د دوی لپاره ورسته ضرب الاجل ټاکل او یاد وستلو پریکړه کول دغه تر اوسه پوره نه ده شوی. او
در این حال ایده یا صاحب نظران به این باور هستند که پاکستان همیشه از مهاجران افغان به حیث وسیله فشار برای حکومت افغانستان استفاده می نماید. با گفته صاحب نظران تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران از آن کشور مخالف تمام نورمهای بین المللی مهاجرت می باشد.
اخراج مهاجرین افغانستان توسط پاکستان به شکل اجباری کاملا غیر قانونی است، مخالف تمام موازین بین المللی است که کار باید صورت نگیره.
داوند هیوادونه لدیسخه د فشار په توګه باندې کار اخلي. همدارنګه افغانان لسیزو راهیسی کړیدلې وګړي دي، هغوی له جنګونو له ناخوالو څخه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
حکومت مرکزی افغانستان از پاکستان خواسته بود که در خصوصی قضیه اخراج مهاجران از خوشتنداری کار گرفته و آنان را به گونه مقطعی و مرحله وار برگرداند، اما پاکستان گفته است که از این تصمیمش کنار نمی رود و حدود 1 میلیون مهاجران افغان را در دور دوم از کشور اخراج خواهد نمود. پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته پروسه اخراج و برگشت اجباری مهاجران افغان را که فصل سرمای زمستان بود آغاز نمود که حدود 1.5 میلیون مهاجران افغان را به افغانستان برگردانید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حمله راکتی و پهپادی ایران به رژیم اسرائیل با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شده است و به هر گونه اقدام ضد منافع ملی ایران سهمگین‌تر، گسترده و دردناک‌تر از قبل پاسخ داده خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با قدردانی از موضع اصولی و سازنده دولت روسیه در قبال دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، این اقدام تروریستی را نقض صریح قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ویانا و تهدید جدی ضد صلح بین المللی دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد نقش مخرب آمریکا و برخی کشورهای غربی و بی‌عملی و ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت در برخورد با اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه موجب شد جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد عملیاتی را ضد همان مراکزی که ضد ایران شرارت کرده بودند طراحی و اجرا کند. رئیسی با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک دولت روسیه برای خنثا کردن توطئه‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد با آن دسته از کشورهایی که با رویکردی دوگانه در مواجهه با جنایات رژیم صهیونیستی از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی می‌کنند، توصیه می‌شود برای حفظ ثبات و امنیت منطقه از حمایت خود از نسل‌کشی و جنایتگری صهیونیست‌ها ضد مردم مظلوم فلسطین دست بردارن. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز با محکوم کردن اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، این اقدام را خلاف همه موازین و مقررات بین المللی دانست و گفت آنچه از سوی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه و در سایه انفعال شورای امنیت اتفاق افتاد بهترین روش برای تنبیه متجاوز و جلوه‌ای از درایت و عقلانیت رهبران ایران بود. رئیس جمهوری روسیه با انتقاد شدید از رفتار آمریکا و برخی کشورهای غربی در تنش زایی در منطقه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از جمله پایه‌های اصلی ثبات و امنیت در منطقه است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با خانم یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن ضمن تاکید بر دفاع مشروع ایران مقابل رژیم متجاوز صهیونیستی گفت ریشه بحران در منطقه به جنگ این رژیم در غزه برمیگردد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با خانم یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون اقدام اخیر دفاع مشروع نیروهای مسلح ایران علیه رژیم متجاوز صهیونیستی همچنین ضرورت ایجاد آتش‌بس فوری در غزه و اهمیت امنیت دریانوردی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگو ضمن تشریح ضرورت و ابعاد اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دفاع مشروع و هشدار و پاسخ تنبیهی به حمله گستاخانه رژیم اسرائیل بر بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق سوریه تاکید کرد اقدام نظامی ایران بسیار دقیق و حساب شده علیه پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی مبدأ حمله به مکان دیپلماتیک ایران در دمشق بود. وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در مسیر کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه افزود این پاسخ نظامی به حمله رژیم اسرائیل صرفاً عملیاتی محدود و حداقلی بود و در صورت ارتکاب هر گونه اقدام ماجراجویانه بعدی از سوی رژیم اسرائیل این بار پاسخ ایران قاطع فوری و حداکثری خواهد بود. امیر عبداللهیان با اشاره به نقش مهم کشور ژاپن به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت و گروه هفت اظهار داشت ریشه اصلی بحران در منطقه به جنگ غزه برمیگردد و جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های دیپلماتیک خود را به منظور ایجاد یک آتش‌بس پایدار ادامه خواهد داد و از ژاپن و اعضای گروه هفت همین انتظار را دارد. خانم یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در غزه و گسترش دامنه درگیری ها در منطقه بر اهمیت ارسال کمک های انسان دوستانه به غزه تداوم رایزنی ها و گفتگوهای چند جانبه و دو جانبه در جهت توقف فوری جنگ و بازگشت صلح و ثبات به منطقه تاکید کرد. کامیکاوا با یادآوری موضع صریح کشورش در محکومیت حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اظهار داشت ژاپن معتقد است که حمله به اماکن دیپلماتیک غیر قابل پذیرش است. رژیم نسل‌کش اسرائیل دوشنبه 13 ماه حمل در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تأکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یک شنبه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فیر پهپاد و راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع اخبار در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی. همدلی
صدای
صدای همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که رادیو دری برای همراهی انتخاب کردیم. با ساعت 10:15 به وقت افغانستان رسیدیم. از دوستداران برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، خدای بهار آفرین. شب را تر و تازه و جدیدش کرده، برقی زده و قابل دیدش کرده. صبحان طرف سکه شب بوده، ولی خورشید عزیز رو سپیدش کرده. سلام تر و تازه های زندگی، سلام پیشانی بازهای روزگار. حالا احوالتان چطور است؟
سلام علیکم، عمرت بخیر است.
سلامت باشید.
سلام که شما خوب باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. Assalamu alaikum, alaikum salam.
خورشید با صلای روشنی سر داده و شما هم در کنارش هستین. با روشنی، با مهر، با عشق و مهربانی را همه جا جار میزنید.
تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشاط آفریدی، تو در صفحه غصه ها خط کشیدی. تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم، تو را بی بهانه، تو را می پرستم، تو را عاشقانه. توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من.
بهار بامیان و بدخشان هنوز رنگ و بوی زمستان داره و قشلاق‌های افغانستان خبر از تابستانی زود رس و همه روایتگر زندگی هستند. رسیدیم به چهارشنبه 29 روز سال 1403 در کنار شما برابر میانه رو با اعتدال. بهار حرکت میکنه و ما هم قدم به قدمش میریم با اعتدال در زندگی، در متن مردم، در خانواده، در جامعه.
همین تعادل باعث میشه که یک موازنه در زندگی ایجاد شه. مثلا شخصا مهربانی چیز خوبیه، ولی بیش از حدی و خطاه. مثل شعر که حضرت سعدی میگه نیکی چو ازت بگذرد نادان خیال بد کند. یک اصطلاحی هم ما داریم که میگیم نشور شور نشیرین شیرین، یعنی خود زندگی هم همین رقمه. باید بین هر دو تا از اینا قرار داشته باشین. چیز بیشتر از این باعث میشه که کنترل زندگی ما رو از دست ما خارج بکنه.
ولی دوست عزیز ما، معنی و مفهوم اعتدال را تمام کردن. نشور شور نشیرین شیرین، حد میانه. ارتباط بگیرین با ما. پیامک میتونین بفرستین در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3800-226. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
زمان حرکت میکنه و رسیدیم به ساعت 10:23 با وقت افغانستان. در جمع شما خانواده های عزیز هستیم. وقتی که در جمع قرار میگیره آدم یک موضوع را معمولا روی دست میگیره، حرفی پیش کشیده میشه و معمولا هر کدام از افراد هم نظری میتن. در جمع شما دوستای عزیز و خانواده های گرامی درباره میانه روی هفته صحبت میکنیم و به خصوص در جامعه، در خود جامعه میانه روی کجاها خودش را نشان میده، کجاها ضرورت داره، کجاها آیا از خط میانه روی و اعتدال خارج شده جامعه ما و به شکل افراط و تفریط جامعه داره پیش میره. و شما بگوین، گپ ها و گفتنی های بسیار جدی داریم امروز با شما دوستای عزیز. و اولتر از همه، همین اول برنامه، مهینجان دهقانی همکار گزارشگر ما از سطح شهر مشهد اعلام آمادگی کردن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زنده باد زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم در رابطه با اعتدال صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم بشنوید. تا حالا شنیدید که میگن بهار فصل اعتداله؟
نه نشنیدم.
تعریف اعتدال و میانه روی میدونید یعنی چی؟
آره، یعنی این که تو کاری نه زیاده روی کنی نه خیلی کم کاری کنی، همیشه میانه روی کنی.
شما توی کارهاتون، تو زندگیتون اهل میانه روی هستی؟
آره، همه باید باشن. اگه اهل میانه روی نباشیم کلا زندگی به هم میریزه.
میشه بپرسم شغلتون چیه؟
من هم معرق کارم هم خیاطم.
پس هنرمند هستید. یک هنرمند چطوری میتونه تو کارش میانه روی رو پیاده کنه؟
کلا هنرمند با کارش کلا عشق میکنین دیگه، رنگ و نمیدونم، من که چوب، رنگ بندی چوبا اعصابو آروم میکنه کلا هنر.
نه میگم یعنی این اعتدال و این میانه روی در کار، در کار هنری شما چه تأثیری داره؟ چه جوری تو کارتون این اعتدال رو پیاده روی
رو حوصله کنی بیشتر کار؟ مثلا یه جایی میبینیم نمیتونی به اون چیزی که میخوای برسی، به خاطر همین باید صبر کنی، حتی شکست میخوری بازم اون شکست باعث نشه که دست از کارت بکشی، بازم تلاش کنی.
در زندگی شخصیتون این اعتدال و میانه روی رو چه جوری پیاده میکنید؟ شما ازدواج کردید؟
من نامزدم.
مبارک باشه انشالله نامزادی ها، عروسی ها، ازدواج ها، پیمان بستن ها، عشق ورزیدن ها و در کنار هم بودن ها. ما هم در کنار شما هستیم و خود مجموعه زندگات زندگی یک جمع است که در کنار هم این برنامه را پیشکش حضورتان میکنن. نام میگیریم همکارای ما را. کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی است در بخش موضوعی و در بخش پزشکی ما دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی. گزارشگران مهین دهخانی از مشهد، نیلوفر نوروزی از کابل. نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار مریم بزرگری. دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان، مجری برنامه ما هستم زینب بیات، خدمتگزار شما. خب همچنان بحث ما درباره میانه روی است و مطلبی را یکی از دوستان خوب ما عادله جان فرستادند، گفتند که در جهان هستی از بزرگترین کهکشان بگیر تا کوچکترین ذرات اتم و تا خورشید، تا زمین، تا آسمان و همه و همه از قانون تعادل و میانه روی پیروی میکنن. اگر غیر از این بود جهان هستی وجود نداشت و محیط زیست ما رو به نابودی میرفت. خب میانه روهای زندگی در فضای زندگی شما کیا هستن؟ خود شما چقدر در مسیر اعتدال و میانه روی سعی کردین رفتارتان را بگنجانین با اطرافیانتان؟ میانه رو بودین یا ای که گاهی دچار افراط و تفریط شدین؟ در اطراف شما چی؟ چگونه رابطه هایی هست؟ افراط و تفریط بیشتر میبینین یا ای که میانه روی و اعتدال؟ ده و 28 دقیقه است و زنده و زندگی رو میشنوین. شما هم صدا بفرستین.
تضاد معتدال که هست یعنی خود زد بودن از اون. یعنی در حقیقت عکس العملی که طرف نشان میده یعنی متضاد اعتدال یعنی برابری نبودنه که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه، چیزی طبق میل آدم نباشه، مثلا زمستان اگر زیاد خنک باشه این متضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه ما هم خانیدش باشه. چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه او متضاد اعتدال میگن.
خب نجمه جان از سمنگان و از شهر ایبک نوشته کاکایی دارم که در مورد اولادش میان روی های خوبی داره، مثلا قیدگیر نیست و بسته فکر نمیکنه، مانده که دخترایش هم مثل پسرهایش در زمینه علاقمندی هایشان حالا چه درسی یا هنری پیشرفت کنن و آموزش ببینن، در حالی که اکثرا فامیلای ما از این نگاه بسیار دید بسته دارن. تشکر از نجمه جان که نوشته از تجربه های خودش. شما هم بگوین، شما هم بنویسین برای ما از اعتدال ها، از میان روی ها، و یایی که اگر برخلاف این مسئله میبینین رفتارهای را روابطی را در سطح جامعه.
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل، مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره، از اون قدم زدن از او، از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبریم.
خب ساعت 10:31 است، اینجا زنده باد زندگی است، درباره اعتدال و میانه روی با شما گپ میزنیم و چند نکته ای که برنامه 10 دقیقه اضافه شده، یعنی 70 دقیقه زنده باد زندگی تقدیم حضور شما میشه. دیگه ای که تکرار داره برنامه ساعت چند 2:10 بعد از ظهر با وقت افغانستان، و دیگه ای که روزای پنجشنبه گلچینی از بخش های مختلف زنده باد زندگی در طول هفته تقدیمتان میشه، و باز یک دیگه ای که برنامه های رادیو دری در هرات روی موج اف ام پخش میشه. اشتوانین به اول خو خب بازم پیامک داریم از محمد علیزاده، نوشتن این که زن و مرد پس از ازدواج هیچ حد و مرزی برای خود قائل نشوند تصور اشتباهی است و ممکن است با مرور زمان یکی از دو طرف را در نقش فداکار فرو بردن، در نقش ای که فرد خودش را قربانی بکنه و ای بر ریشه روابط تیشه میزنه. در واقع حتی زن و شوهر باید در روابط بین خود حریم هایی را رعایت کنن و یقین داشته باشن که در این صورت هست که میتوان هم صمیمی بود و هم حفظ حرمت کرد. و گفتن در روابط بین همسران اگر تعادل و میانه روی وجود نداشته باشه رابطهشان دچار شکست میشه. تشکر از محمد علیزاده. و گفتن که در پایان با یک جمله میخوایم از همسرم تشکر بکنم، حس میکنم اگر تو نباشی هیچ چیزی در دنیا نیست که خوشحالم کنه.
تو میای از ره دو با سرود عاشقانه، خیلی گنجشکای عاشق میشینن در بام خانه. تو میای تا بیایی تازگی شاخه ها را، تو میای تا شود گرم سرزمین سرد دل ها، تو میای تا نخانه شیر تلخی گیر یو، زخم کنم مرهم تو میای تا نخانم شیر تلخی گیر یا موهم، تو میای تا بمانی روی زخم کنم مرهم، تو میای
بر بام خانه. میشینن در بام خانه تو میایی تا بیایی تازگی شاخه ها را تو میایی تا شودن سرزمین سرد دل ها.
خب دوستای عزیز در کنار شما هستیم، شما خانم جوان، شما خانم دوست داشتنی، مهربان، گلگلی که چند سالی است ازدواج کردین، رابطه تان انشالله با همسرتان بسیار خوب عالی است، همون رقم که دلتان میخواسته، با همون شور و شوقی که اول زندگی شروع کردین، حالا الان اگر بخواین یک مرور بکنین بر رابطه خودتان با همسرتان، آیا این رابطه در خط تعادل و میانه روی بوده یا اینکه گاهی ممکن است خود شما و یا همسر جان یک مقداری دچار افراط و تفریط شده باشه؟ پیش میاد یا بعضی وقتا شکایت هایی شنیده میشه از بعضی از خانم های جوان که میگه الا امی شوهر من هیچ فکر نمیکنه که من امروش در زندگی میکنم، هنوز دم دنیای مجردی خود است، در رفیق بازی و میله و چکر و این طرف و طرف رفتن بیخی دیگه افراط میکنه، این خود تعادل نیست. اینا دیگه سو چبرتون بگویم، بله بعضی وقتا یک چنین شکایت هایی هم میشنویم، یا ممکن است از اون طرف آقایان بگویند که البته در مورد خانم ها کمتر اتفاق میفته دیگه، ممکن است که موارد خیلی اندکی باشه، ای که خانم همچنان سرگرم خارخوانده بازی باشه و این طرف و طرف رفتن، که خب میگم من واقعا آدم حقیقتش میبینه که این کمتر اتفاق میفته و از اون طرف در مورد آقایان بیشتر پیش میاد. خب چه پیشنهادی میتین که همی همسر گرامی که هنوز در دنیای رفیق بازی هست را از این فضا دور بکنین و پس بیاریم به سر زندگیش، که جناب عالی همسر گرامی شما ازدواج کردین و طبیعتا حالا دنیایتان متفاوت شده. خب در این باره بیشتر گپ میزنیم و نظرات شما را میشنویم، پیشنهادهایی که دارین و ای که چطور میشه با این مسئله روبرو شد، چطور میشه همسران هر دو در یک خط میانه روی در فضای زندگی مشترک حرکت بکنن. دوستی که به تازگی ازدواج کرده، همین روزا هم روش روبرو بودم و یک خانم خارجی هم گرفتم، میگفت که همسرم برای پدرش، که البته پدرش خیلی دوستش داره و میگفت تمام زندگی خود با پای دختر خود ریخته، میگفت همسرم برای پدر خود گفته
من خیلی دوست دارم پدر جان، اما نفر اول زندگی من همسرم است. بله؟ نیلوفر نوروزی از کابل با ماست.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنان تشکر از همکارانم هم در استودیو که بر من فرصت دادن تا این بخش برنامه را از کابل تقدیمتان کنم. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم در مورد تاثیر اعتدال در زندگی و جامعه گپ بزنم با یکی از همشهریای ما و میخوایم نظریاتشون را داشته باشم. ما را همراه باشین. سلام، خوش آمدین.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز، با امید صحت سلامتی همگی شما عزیزان. سوسن هستم، باشنده شهر کابل.
تشکر. خب برام میشه بگوین که اعتدال و میانه روی در زندگی فکر میکنین که چی آثاری داره؟
از نظر من انسانای میانه رو در زندگیشان انسانای موفقی هستن، به خاطر از اینکه اینا میتونن زندگیشان و روابطشان به خوبی مدیریت کنن، چون که اعتدال و میانه روی در زندگی سبب میشه تا ما کمتر مشکلات داشته باشیم و کمتر آسیب در زندگی ما ببینیم.
بسیار خوب. و فواید در اعتدال در زندگی بخصوص زندگی مشترک چیست به نظرتان و آیا ممکن است که زندگی مشترک بدون اعتدال به خوبی پیش بره؟
قسمی که شما میفهمین زندگی مشترک فقط به یک تار موی بستگی داره، پس چی خوب است که ما 50% مشکلات در زندگی به دوش خود بگیریم و اگر ما بتونیم که در زندگی مشترک میانه رو باشیم و اعتدال در نظر بگیریم، طبیعی است که ما یک زندگی موفق داریم.
بله. خب کسی که معتدل نیست در زندگیش دچار آسیبای روحی برای خود و دیگران میشن. آیا شما قبول دارین کسی که در رفتارش با دیگران اعتدال و میانه روی نداره آرامش هم نداره؟
100% کسی که در زندگیش معتدل نیست و میانه روی را پیاده نمی سازه، او فقط سبب مشکلات در زندگی دیگران نمیشه، با خودش همچنان مشکل ایجاد میکنه. وقتی که ما آرامش دیگران را میگیریم و باعث ناراحتیشان در زندگی میشیم، طبیعی است که 50% ناراحتی و مشکلات در زندگی خود ما هم دوباره میآید و خود ما را هم ناراحت میسازه.
دقیقاً. تشکر.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی. و دقیقاً تشکر. بله، چرا که نه، دقیقاً تشکر. تشکر خیلی خوب است، خیلی عالی است و دقیقاً هم که بهش اضافه شود دیگه زیادتر سوالش خوب میشه. انشالله که همیشه قدردان هم دیگه باشیم. پیامک رسیده. علی جان از غزنی نوشته کرده که تشکر که درباره میانه روی گپ میزنین، اما از دل ما هم بپرسین، ما تازگی ازدواج کردیم اما نمیفهم که چرا خانمم همچنان در ارتباط با خانواده مادر خود مدام سعی میکنه که همونجا باشه. من زیاد جدی مچم چرا نمیگیره؟ الله من چه کار کنم؟ با قول دوست ایراتی حاله ایشته خواه شد. بله دیگه، هم بعضی از شکایت هایی که آدم میشنوه که خانم ازدواج کرده ولی همچنان زیادتر وقتی شد با مادرش و با خواهرش و با خانواده مادرش میگذره و این دیگه کار به جایی میرسه که همسر گرامی پیام میده در برنامه و شاکی میشه که پس من کجا میشم آخه، پس من چی میشم؟ تشکر. همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. 10:44 است.
We'll be right back.
هر چیز به اندازه هماقه که از پای نندازه. ایم یک ضرب المثل است، جالب است. هر چیز به اندازه هماقه که از پای نندازه. خب اینا اگه هم نشنیده بودین خب بشنیدین دیگه. هر جایی اگه افراط یا تفریط باشه معمولا این مثل را به کار میبرن. اعتدال خیلی خوب چیز است، خیلی خوب چیز است.
اعتدال ما به صورت خلاص میتونیم بگیم که همان میانه رویه و تعادل در انجام یک کاریه. میتونیم بگیم یک ریشه از عدالت گرفته شده، از عدالت داره.
خب شما هم از تجربه خودتان بر ما بگوین. اجازه بدین باز هم بریم خبر بگیریم از نیلوفر جان نوروزی که گپشان ظاهرا ادامه داشت. میشنویم. بله
شخصی تان بر ما بگوین که تاثیر اعتدال در روابط شما با دیگران چطور بوده، مثلا با خانواده، همسایه‌تان، همکارا یا دیگه کسایی که شما با اونا در ارتباط هستین.
خوشبختانه که من یک انسان معتدل و میانه رو هستم. کوشش میکنم که همیشه در زندگیم ایره پیاده بسازم و یک انسان میانه رو باشم. از نظر من اشخاصی که میتونن در زندگیشان میانه رو باشن کمتر در زندگی برشان آسیب میرسه، چون متوجه روابطشان میباشن، زودتر به یک نفر اعتماد نمیکنن، تا یک خوب را نشناسن بیش از حد محبت نشان نمیدن، چون شاید باعث شکرنجی های میانشان شوه. در اول چون شخص مقابله نمیشناسن، اگر بیش از حد محبت میکنن یا هم صمیمیت نشون میدن، شاید وقت بیشتر رو شخص هم میشناسن متوجه میشن که اشتباه کرده بودن در شناخت از او و باعث مشکلات در زندگیشان شاید شوه و ناراحت شوند. پس چی خوب است که معتدل باشن، میانه رو باشن تا در زندگیشان این ناراحتی ها و مشکلات ها نداشته باشن.
بسیار خوب. و آخرین باری که شما معتدل بودین و در مقابل کسی گذشت کردین چی وقت بوده؟
آخرین باری که من در زندگیم گذشت کردم شاید هم چند ماه پیش باشه، چون من یک لباس آنلاین سفارش داده بودم و کم هزینه‌شام گزاف بود و من لباس کاملا یک چیز دیگه دیده بودم در تصاویر نام، و وقتی که در دست من قرار گرفت و من رسید اصلا اون چیزی که سفارش داده بودم نبود، لباس اصلا یک چیز دیگه بود و کیفیتشام او چیزی که من میخواستم و نشان داده بودن نبود. وقتی من امرایشان به تماس شدم و ازشان پرسان کردم که تو یک مشکل داره لباس، تصفانه که قبول نکردن مشکلشان و به من گفتن که من اشتباه کردیم و من هم به بسیار راحتی ازش گذشتم، چون در بعض مواقع بخاطر از اینکه ما خودمو نباید ناراحت شیم و زندگی ما برهم نخوره، آرامش ما برهم نخوره، باید از بعض چیزای کوچک در زندگی ما بگذریم، بعض مواقع از چیزای بزرگ باید بگذریم، چون ما آرامش شد از زندگی خود داشته باشیم و ناراحت نشیم. من به می خاطر از این موضوع به بسیار راحتی گذاشتم و شاید هم پیش خود گفتم درست از مشکل ما بوده، چون مشکل ما این بود که من نباید به زودی اعتبار میکردم بالای یک سایت اینترنتی. از این خاطر من زودتر از موضوع گذاشتم و نماندم که ناراحت شم. چه خوب است که شنونده های عزیزم این کار انجام بتن تا هیچ وقت ناراحت در زندگیشان نشن.
بله، زنده و سلامت باشین. تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین برای ما. موفق باشین.
تشکر از شما و تمام شنونده های عزیز. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
دوستان شنونده برمیگردیم به استودیو. اوقات خوب و خوش براتون میخوایم. خدا نگهدار.